لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 22. فکر کنم یک هفته ای از آخرین شنا در دریاچه می گذشت که پستچی ظهر نامه ای از دوشیزه فیلن دوم آورد. نوشته بود که همین امروز از مراسم خاک سپاری خواهرش به سنت الجبرا برگشته. نوشته بود اوفمیا بعد از شکستن استخوان لگنش دیگه خوب نشد. درباره دختر خانم هامبرت هم نوشته بود که از وقت ثبت نام امسال گذشته است. اما خانم و آقای هامبرت اگر دولورس را در ماه ژانویه بیاورند ممکن است ترتیب ورودش به مدرسه داده شود. فردای آن روز پس از نهار به سراغ دکتر مان رفتم. مردی دوست داشتنی با آداب خوب برخورد با مریض و تکیه کامل به داروهای مجاز که همین دو ویژگی ناآگاهی و بی‌علاقگیش را به علم پزشکی خوب می پوشاند. این که لولیتا به رمزدیل برمیگشت دلیل مهمی بود برای آینده نگری. به عبارت دیگر باید برای آمدن او کاملا آماده می شدم. باید می فهمیدم کودک عزیزم دقیق کی برمیگردد تا پیش از آن که سنت الجبرا او را از من دور کند، ابزار لازم خواباندن هر دو موجود را برای آن شب و شبهای دیگر فراهم کنم. خوابی چنان عمیق که هیچ صدایی یا لمسی آنها را بیدار نکند. راستش پیکارم را از مدتی پیش شروع کرده بودم، پیش از آن که شارلوت آن تصمیم بیرحمانه را بگیرد. در بیشتر شبهای ماه ژوئیه پودرهای گوناگون خواب را روی شارلوت این دواخور بیباک امتحان کرده بودم. آخرین دوزی که به او دادم فکر می کرد برامید خفیف است و اعصابش را آرام می کند. بیهوشش کرد و تا 4 ساعت بیهوش ماند. رادیو را با آخرین صدا روشن کردم. با چراغی شبیه آلت مصنوعی توی صورتش نور افشاندم. فشارش دادم، نیشگونش گرفتم، سیخونکش زدم. ولی هیچ کدام بر ریتم خواب آرام و نفسهای عمیقش اثری نگذاشت. با این همه با یک بوسه ساده ناگهان بیدار شد. سرحال و قوی مثل 8 پا. نزدیک بود نتوانم فرار کنم. فکر کردم این دارو آن کاری را که من می‌خواهم نخواهد کرد. مجبور شدم چیزی مطمئن‌تر بگیرم. وقتی به دکتر بایرن گفتم که آخرین نسخش بیخوابیم را درمان نکرد، اول حرفم را باور نکرد و خواست یک بار دیگر آزمایشش کنم. بعد لحظه ای ذهن مرا با نشان دادن عکس‌های خانوادگیشان گمراه کرد. بچه دلربایی هم سن و سال دالی داشت. اما من به حقش پی بردم، و با پافشاری خواستم که قوی ترین داروی موجود در عالم هستی را برایم بنویسد. پیشنهاد داد بروم گلف بازی کنم. اما سرانجام راضی شد. راضی شد داروی بدهد که به گفته خودش واقعا اثر می کند. از قفسه شیشه‌ای پر از کپسول‌های آبی مایل به بنفش داروی بیرون آورد. سر شیشه را با نخ بادمجانی رنگ بسته بود. دکتر بایرن گفت این دارو تازه وارد بازار شده و برای بیماران روان رنجور خوب نیست. آنها با یک جرعه آب اگر درست بنوشند آرام می شوند. این دارو برای هنرمندانی است که اصلاً خواب به چشمشان راه ندارد و حاضرند برای چند قرن زندگی چند ساعت بمیرند. عاشق اینم که دکتر حالا گول بزنم. با آن که از ته دل خوشحال بودم وقتی قرص ها را در جیبم می گذاشتم با بدبینی شانه هایم را بالا انداختم. در ضمن باید با او با احتیاط پیش بروم. یک بار در یک مورد دیگر اشتباهی احمقانه از من سر زد و به آخرین بار حضورم در بخش روانی اشاره کردم که با شنیدن آن فکر کنم لاله گوش دکتر تکان خورد. چون به هیچ وجه دلم نمیخواست شارلوت یا هر کس دیگری از آن بخش از گذشتم چیزی بداند، ناشیانه موضوع را عوض کردم و گفتم زمانی بود که برای نوشتن رمانی روی دیوانه‌ای تحقیق میکردم. بگذریم. اما آن پیرمرد ناقلا عجب دخترک زیبایی داشت. از آنجا خوشحال بیرون آمدم. فرمان ماشین زنم را با یک انگشت میچرخاندم و خوشنود به سمت خانه میرفتم. سرانجام رمزدیل پر از گیرایی شد. جیر جیرک ها با بالشان میخواندند. خیابان تازه شسته شده بود. آرام و نرم از شیب خیابان کوچک من پایین آمدم. آن روز همه چیز عالی بود. آبی و سبز. میدانستم خورشید میدرخشد. زیرا بازتابش را از سویچم روی شیشه ماشین میدیدم. و می دانستم ساعت دقیقاً 3:30 است. چون پرستاری که هر بعد از ظهر برای مالیدن ماهیچه های بدن دوشیزه روبرویی می آمد با جوراب و کفش سفید تند از پیاده روی باریک پایین می رفت. مثل همیشه همین که از شیب کوچه پایین آمدم سگ وحشی مواد فروش همسایه به من حمله کرد و باز مثل همیشه روزنامه محلی رمزدیل روی ایوان درست روی همان نقطه‌ای که کنی پرت می کرد افتاده بود. روز پیش از آن به رژیم گوشه‌گیری و سردی خودخواستم پایان داده بودم و حالا همین که در اتاق نشیمن را گشودم آمدنم را با صدای شاد اعلام کردم. شارلوت با همان بلوز زرد و شلوار آلبالوی رنگی که در نخستین روز آمدنم به تن داشت پشت میز گوشه اتاق نشسته بود و نامه می نوشت. پس گردن شیری رنگ و گوجه موهای برنزش به سمت من بود. دستم هنوز روی دستگیره در بود که دوباره و پرشور جمله‌ام را تکرار کردم. از نوشتن دست کشید. لحظه ای بی حرکت نشست. سپس آرام توی صندلیش چرخید و آرنجش را بر انحنای صندلی تکیه داد. صورتش از پی احساس درونش از ریخت افتاده بود. نمای جالبی نبود. در این لحظه به پاهایم خیره شد و گفت زن هیس، ماده سگ گنده، گربه پیر، مامان نفرت انگیز، خانم هیز احمق و پیر دیگه گول تو رو نمیخوره. او شاکی با انصاف من ساکت شد. کینه و بغضش را قورت داد و دوباره شروع کرد. هرچه هامبرت گفت یا سعی کرد بگوید فایده ای نداشت. او همچنان حرف می زد. ای پست فطرت کلاه بردار، حالم از تو به هم می خوره. جنایتکار، اگه یه قدم جلو بیای سرمو از پنجره بیرون می کنم و جیغ می زنم. برگرد. دوباره فکر کردم هرچه هامبرت زیر لب بگوید ممکن است بی اثر باشد. من امشب اینجا رو ترک می کنم. اینجا همش مال تو. فقط دیگه هرگز اون بچه لوس و بدبخت رو نخواهی دید. الانم از این اتاق برو بیرون. خواننده من، هرچه او گفت انجام دادم. از پله ها به سمت همان نیمه آپارتمان سابقم رفتم. برای مدتی دو دست به کمر بی حرکت خونسرد ایستادم و از آستانه در به میز کوچک دست برد خورده خیره شدم. کلیدی روی قفلش آویزان بود و چهار کلید دیگر از کلیدهای خانه روی میز. از راه رو به سمت اتاق خواب خانم و آقای هامبرت رفتم و آرام دفترچه یاد داشتم را از زیر بالش او بیرون کشیدم و توی جیبم گذاشتم. سپس به سمت طبقه پایین خانه به راه افتادم. در نیمه راه صدایش را شنیدم و ایستادم. داشت از تلفن کنار در اتاق نشیمن با کسی حرف می زد. می خواستم بدانم درباره چه چیزی حرف می زند. شنیدم سفارشی را پس گرفت. سپس به سالن نشیمن برگشت. نفس عمیقی کشیدم و از راه رو وارد آشپزخانه شدم. بطری ویسکی را باز کردم. شارلوت هرگز ویسکی را رد نمی کرد. از آنجا به سمت نهارخوری رفتم و به پشت پهن او خیره شدم. آرام گفتم: ببین شارلوت، داری زندگی من و خودت را خراب می کنی. چرا مثل آدم های متمدن رفتار نکنیم؟ همه اینها توهم و فکر و خیال های توه. مگر دیوانه شدی شارلوت؟ یاد داشتایی که پیدا کردی یک قسمت هایی از رمان منه. اسم تو و او اتفاقی انتخاب شده، فقط به این دلیل که دم دستترین اسم ها بود. باور کن. یک بار دیگه بهش فکر کن. ببین، حالا میخوام برات یکم ویسکی بیارم. نه جواب داد نه سرش را برگرداند. همچنان با آن خط خرچنگ قورباغه‌اش تون تون چیزهایی می نوشت. فکر کنم نامه سومش بود. دوتای دیگر تمر خورده روی میز افتاده بود. با آشپزخانه برگشتم. دو لیوان روی میز گذاشتم. آیا آن نامه به سند الجبرا بود؟ به لو بود؟ بعد در یخچال را باز کردم. وقتی یخ را از جای یخی در می آوردم صدایش قرید. دوباره بنویس. بده به او دوباره بخواندش. جزئیاتش را به خاطر نخواهد آورد. تغییرش بده. جعل کن. یک بارش را بنویس و به او نشان بده. یا همین دور را بگذار تا ببیند. چرا بعضی وقتها شیرهای آب اینطور وحشتناک زوزه می کشند؟ چه وضع وحشتناکی؟ واقعا وحشتناک. آب گرم که لابلای سلولهای یخها نفوذ می کند. یک تکه بالش مانند و کوچک یخ. بالش یخی خرس عروسکی. لو، عجب صدای گوش خراشی. شکننده، آزارنده، عجب صدایی تولید می کند. دو لیوان را کنار هم روی میز گذاشتم. بام. ویسکی را ریختم و چند قطره هم سودا به آن اضافه کردم. شارلوت ترکیب آب آناناس و جین مرا تحریم کرده بود. تکه های یخ ترق ترق صدا می دادند. با لیوان ها از نهارخوری گذشتم و از لای در سالن پذیرایی که نیمه باز بود، اما کمتر از آن که حتی آرنجم از آن رد شود، با او حرف زدم. گفتم شارلوت، برات ویسکی آماده کردم. اما پتیاره دیوانه جوابی نداد. لیوانها را روی بوفه نزدیک تلفنی که زنگ میزد گذاشتم. گوشی را برداشتم. لزلی تامسون بود. همان آقایی که دوست داشت پیش از سپیده دم شنا کند. گفت سلام، لزلی هستم. لزلی تامسون. آقا، یکی خانم هامبرت رو زیر گرفته. لطفاً زود بیاید بیرون. فکر کنم با بی‌حوصلگی گفتم همسرم صحیح و سالم است. هنوز گوشی دستم بود که در را فشار دادم و باز کردم و گفتم شارلوت، این آقا میگه تو کشته شدی شارلوت. اما شارلوت در اتاق نشیمن نبود.